بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. بحث در وجوه ثمانیه‌ای بود که برای استفاده شبهات براءت در شبهات وجوبیه از روایات داله بر حل که براءت در شبهات تحریمیه رو اثبات می‌کند بیان شده بود. وجه چهارم این بود که آقای آخوند فرمودن که ما احادیث حل را تطبیق میکنیم به ترک اون واجب مشکوک، اون فعلی که مشکوک است وجوبش به نحو شبهه حکمیه، بر ترک او تطبیق میکنیم. میگیم ترک این واجب نمیدانیم حرام هست یا نه، پس میشه ما لا یعلم حرمته و ادله حل شامل میشه. خب یک اشکال دیروز عرض شد که ما نسبت به ترک شبهه ای نداریم و یقین به عدم حکم داریم نسبت به ترک، چون در واجبات اینجور نیست که شارع دو تا قانون داشته باشه، یکی رو فعل یکی رو ترک فعل رفته باشه، یک قانون داره. پس وقتی شبهه وجوبیه داریم یعنی شک داریم این فعل واجبه یا واجب نیست، ترکشو میدونیم حکم نداره، پس تطبیق به ترک معنا نداره چون شکی در حکم نداره. به دو بیان که دیروز عرض شد. اشکال دیگری که فرموده شده است در اینجا اینه که حالا صرف نظر از این مطلب، کلمه شیء شامل نمی شود ترک رو. شیء همونطور که در کتب کلامیه هم فرمودن، در جای دیگه هم فرمودن، در کتاب معقول هم هست، شی مساوق با وجوده و امری که موجود نیست لا یطلق علیه شی، به او شی گفته نمیشه، امور معدومه شی نیستن اصلا. پس بنابراین ترک که همون عدم فعل هست، عدم انجام هست، شی شامل او نمیشود. پس بنابراین به کل شیء لک حلال نمیتونیم تمسک کنیم، اون شیء نیست. این اشکال هم شده. خب این اشکال گاهی یجاب و انه به این که درسته به دقت العقلیه همینطوره و شیء گفته نمیشه، اما در عرف به ترک هم شیء گفته میشود. اگر گفت چیزی را که نمیدانی، فرق نمیکنه در ذهن عرف، فعلی رو نمیدانی حکمش چیه یا ترکی رو نمیدانی حکمش چیه، این دقتیست عقلی. اما عرفن کلمه شیء شامل تروک هم میشود. خب این یک ادعا که بعید نیست این گفته بشود. علاوه بر این که ما میتونیم این ترک را به معنای کف نفس بگیریم که همون بیان وقتی پنجم میشه، اصلاحی میشه برای، یعنی این کف رو یا جواب این قرار بدیم یا نه، اشکال اینجا رو میپذیریم، اون وجه پنجم رو عرض میکنیم. وجه پنجم اینه که ما میگیم در مواردی که شبهات تحریمیه داریم، شبهات وجوبیه داریم، نمیدونیم سجده سهو واجبه یا نه در فلان مورد. خب فقیه وقتی شک میکنه که سجده سهو واجبه یا نه، قهرن شک میکنه کف نفس و جلوگیری نفس که یک امر وجودیه و شیء برش صادقه، آیا کف نفس از اتیان سجده سهو حرام هست یا نیست؟ خب اینم میشه مالای علم حرمتو، بنابراین حل شامل او میشود. این حرف رو میزنیم. همونطور که بعضی ها اصلا در باب نواهی گفتن مطلوب در نواهی کف و نفس است نه ترک. بله
مستعیلات و معلومات شیء گفته میشه، یعنی حالا شیء مستعیل، حالا شیء
اون مجازه، یعنی به لحاظ این که اگر میشد چطور عدم مضاف؟ به خدمت شما عرض به حالا فرزن اینجوری باشه به قول مرحوم امام رضوان الله علیه در که اینا حرفای به خدمت نادرستی، عدم مضاف چه حظی از وجود پیدا میکنه؟ بله اینا وجود ذهنی هن، توجه فرق که اون مفهوم در ذهن موجوده، اما خود اون عدمی که به اون فعل اضافه میشه وجودی نداره. حظ من الوجود یعنی چه؟ این حرف حرفان شعری یان به قول ایشون و خطابی یان، نه حرف درستیه، یه حرف شاعرانه ایست. و الا عدم مضاف معنا نده. عدم چون اضافه شده است به یک امر وجودی، یعنی چیزی که میشد میشه موجود بشه، این لهو حظ من الوجود. عدم لا حظ لهو من الوجود، ولو اضافه بشه به، حتی اگر اضافه بشه به باری تعالی، عدم باری تعالی نعوذ بالله، با اینکه او وجودی است که لا وجود فوقه، ولی اون عدم حظی از وجود نداره. اینا شعره که گفته شده. اگر به عناوین فرض کنیم به عناوین تعلق میگیره، اما عناوین خارج دیده شده است، نه به مؤنث و موجود ذهنی. معلومه که این مفهومی که در ذهن نقش بسته خود این واجب نیست، درست؟ پس بنابر این ترک یعنی واقع اوتر، یعنی اون احکام رفته روی موضوعات به حمل شایع صناعی، نه به حمل اولیه ذاتی. مفهوم ترک وجوده، امر وجودیه، مثل مفهوم خود عدم. مفهوم عدم چیه؟ وجودیه. اما واقع العدم چی؟ واقع العدم اینجا احکام میره رو واقع نه رو مفهوم. مفهوم عدم چرا مصداق داره؟ مفهوم واقعش نداره، واقع العدم در خارج نیست، ولی احکام میره رو واقع نمیره روی خود مفاهیم. بله مگر اینکه شما راجع به مفهوم بخواید حرف بزنید. چرا مستقیم رو واقع میره؟ یعنی اینا همه معبرن، مفاهیم معبرن برای اینکه احکام بره رو واقع. حالا دیگه اینا بحثایی است که مربوط به جای خودشه، اینجا به عنوان اصول موضوعیه ما ازش استفاده میکنیم. چون خدای متعال احتمال میده امر کرده باشه، آدم مؤمن میل پیدا میکنه که انجام بده به فطرتن. پس اینجا درسته که بله این حرف شما بعضی ها زدن در باب نواهی، گفتن پس این که گفته مثلا لا تنظر الال مرأت الاجنبیه، پس باید بره یه جایی که مرأه های اجنبیه هستن شائق بشه، اون وقت کف نفس بکنه، یا لا تزنه لا تلوت فلان، همه اینا باید یه جایی بره که میل پیدا بکنه بعد امتثال بکنه. این ولیکن خب جوابش اونجا اینه که همین که فطرت انسان اینه که چون مولا گفته است پس یک میل پیدا میکنه، حالا این بر علیه بر خلاف اون میل فطری خودش جلو نفسشو بگیره انجام نده. پس یه میل و رغبتی به حسب فطرت وجود داره برای انجام ما یحتمل و وجوبه و یا استحبابه و امثال اینا. بله؟ داره تو نهادش وجود داره. فطرت الله التي فطر الناس علیهاست، بالفعل است، بالفعل است، اون فطرت بالفعل است در همه. خب به خدمت شما. پس بنابراین راه پنجم هم اینه که ما این حرف رو بزنیم که بگیم به کف و نفس تطبیق میکنیم، که کف و نفس بالفعل هم لازم همینجا. حالا اگه کف و نفسی برای کسی پیدا شد، درست؟ میل داشت، این میتونه کف و نفس بکنه یا نه؟ میگه نه، حرام است، حرام نیست کف و نفس بکنی. خب حرام نبود کف و نفس کردن، پس معلوم میشود که انجامش اشکالی نداره، انجام ندادنش اشکالی نداره، فلذا کف و نفسش هم اشکالی نداره. خب این هم احتمال هست و اون از این بیان از اون بیان قبلی از یک جهت بهتر هست، برای اینکه کف دیگه نمیتونیم بگیم شی شاملش نمیشه، کف یه امر وجودیه و شی شاملش میشه. اما اشکالی که داره اینه که ما باز در موارد واجبات احتمال نمیدیم که شارع دو تا حکم داشته باشه. همونطور که ترک برای او قانون جدایی نیست، برای کف و نفس عن الفعل هم دیگه قانون جدایی نیست، که ما در تمام واجبات الهیه دو تا قانون جدای از هم داشته باشیم، یکی امر به فعل داشته باشیم، یکی نهی از کف از انجام اون فعل داشته باشیم. این نیستش که ما بخوایم بر اون حمل بکنیم. یقین داریم کف ها در موارد واجبات حکمی نداره، مگر هم حکم عقلی که عقل میگه کف نباید بکنی. چرا؟ چون مانع از انجام میشه. اما نه اینکه یک حکم شرعی احتمال میدیم در همه واجبات وجود داشته باشه در کنار امر به خود اون شی. این لو بود که فرمودید، لو بود که فرمودید. به خدمت شما عرض شود که اولا حکم اراده نیست، اون مبادی اراده است. پس حضرت عالی قائل به موجوب مقدمه هستید؟ نه، همین دیگه، شما قائل به موجوب مقدمه اید. مگر می شود شارع اراده کرده باشد اتیان صلات را و اراده نکرده باشد انجام دادن مقدماتش را؟ خیلی خوب، شما پس قائلید به این جهت، یعنی شهید صدر هم قائل است به این که مقدمه واجب واجبه. اگه شما اون مبنا رو قائلید و میگید که بله مقدمات واجب هم واجب است، خب بله، ولی بله. نه قانون نیست، نه اونم اراده ملازمه نداره، همون بیاناتی که در مقدمه واجب تبیین شده اونم ملازمه نداره. ترک به عنوان حکم عقل اجازه نمیده، نه اینکه از حیث خودش میخواد، یعنی به خاطر اینکه اون انجام اون یعنی ترک این امتثال رو خواسته دیگه، گفته انجام بده. خب وقتی گفته انجام بده، ترکش باعث عدم انجام اینه. اگه اون دیگه نه، اون اراده جدا و کراهت جدایی نداره، اون از لوازم همون اراده است، نه اراده جداگانه ای داره. نه اینجور نیست، چون به اون ربطی نداره، حکم نداره، میدونیم نسبت به این اراده ای نداره.
یعنی اراده ملزمی داره یا نداره؟
به همون بیانات که در مقدمه واجب گفتیم، به همون بیاناتی که در مقدمه واجب اینجا ارجاع میدیم به بحث مقدمه واجب. شما میگید مقدمات واجب واجب نیست شرعاً، هم وجوب غیری هم نداره، نه وجوب نفسی داره، نه وجوب غیری داره، نه وجوب طبعی داره، هیچ نداره. این تحقیقات بزرگان علمای مخصوصاً متأخر، حالا خلافاً لسوابق، اونا همه میگن اصلا مقدمه واجب هیچ نوع وجوبی نداره. اینا اونجا تحقیق شده که این درست نیست. بله اونی که اون میخواد ذل مقدمه است، مقدمه عقل هر آدمی حکم میکنه که من باید برم مقدماتشم بیارم دیگه. اینجا اراده جدایی برای مقدمه نداره، حتی خدای متعال، حتی مقنن، اون که نمیخواد انجام بده. شما که میخوای انجام بدی نمیشه الا اینکه باید اراده کنی اون رو. اون که خودش فاعل این کار نیست، هر که فاعل اون کاره مقدماتو باید بیاره. اون از شما خواسته که اینو بیاری، اگه شما میتونه بدون این مقدمات بیاری بیار. اون نسبت به مقدمات اراده، فقط علم داره که این آقا بدون این نمیتونه بیاره، نه اینکه اراده داره که برو بیار. علم داره، اینجا هم علم داره که اگه کف نفس بکنه گناه خواهد کرد، اما نسبت به کف نفس کراهتی نداره به عنوان خودش، بعد از اینکه به وجوب امر کرد، به اون فعل امر کرده است. خب اینم به خدمتشون. پس این امر پنجم هم به این اشکال مبتلا است. و اما امر ششم، امر ششم و هفتم هر دو که دیگه تکرارش نکنیم، که امر ششم چی بود؟ این بود که امر بشه مقتضی نهی از ضد. نهی از ضد یک چیزیست تبع امر بشه، یعنی چون امر کرده نهی از ضدش میکنه، اونم ضد عام البته، نه ضد خاص. امر بشه مقتضی نهی از ضد خاص. خب آیا اینجا معقوله که شارع یا هر آمری و هر مولایی نسبت به ضد عام بگه امنیت داری، مأمونی، نسبت به ترک این مأمونی، اما نسبت به اون وجوبی که این از دل او در اومده، این تبع اونه، به خاطر اونه، بگه نه نسبت به اون مأمون نیستی؟ امنیت دادن نسبت به مقتضا بدون امنیت دادن به مقتضی، این عرفیت نداره، ولو عقلی عقلا بگیم اشکالی نیست، اما عرف میگه این برای خاطر اونه. این که میگه ترک نکن، نهی از ترک میکنه به خاطر اونه، وقت نسبت به این امنیت بده، نسبت به او امنیت نداده باشه، این نمیشه. پس امنیت این یدل به دلالت الالتزامیه بر امنیت از او. خب این مطلب هم اون اشکال چهارم اینجا نمیتونیم انجام بدیم، اون بیان اولی که در اشکال چهارم داشتیم. یعنی کسی ممکنه اینجا بگه آقا ترک که حکم نداره، اینو دیگه اینجا نمیتونیم بگیم. چرا؟ چون مفروضمون اینه که بر مبنای داریم حرف میزنیم که میگه امر بشه مقتضی نهی از ضد، اون مبنا رو داریم روش حرف میزنیم. پس این داره میگه این نهی از ضد عام هست، مثل شیخون الاستاد حائر قدس سر میگه نهی از ضد عام وجود داره، امرون لا شبهه فی واضح. خب دیگه روی این مبنا اون اشکال رو نمیتونیم بکنیم. اما اشکال شیء را چرا؟ که بله این عدله اینو نمیگه، ولو ام داره نهی داره، اما شی اگه کسی بگه شی شامل ترک نمیشه، اون اشکال زره جاشه، از اون راه میتونه جواب بده. ولی اگه گفتیم نه شی در عف شامل میشود، این لابعث. اشکالی که ما در این امر پنجم ششم داریم اشکال مبناییه، و اون اینه که امر بشه مقتضی نهی از ضد نیست، همونطور که در محل خودش و در اصول این بر این مبناست، و ما قائل نیستیم به اینکه امر بشه یقتضی نهی عن الضد. و اما بیان هفتم، بیان هفتم چه بود؟ بیان هفتم این بود که همینطور که امر بشه مقتضی نهی از ضد است، امر واقعی بشه مقتضی نهی واقعی عن الضد است، امر ظاهری به شی مقتضی نهی ظاهری عن شی است. پس بین امر واقعی و نهی واقعی نسبت به ضد عام اقتضا وجود داره. نهی امر ظاهری با نهی ظاهری هم ملازمه دارن. پس بنابراین اگر شما فرض کنید که در شبهات وجوبیه شارع امر به احتیاط داره، امر به فعل داره، ظاهرا میگه اذا شکک تکشه ای واجب املا ایت بهی. اگه این امر ظاهری رو داشته باشه شارع، قهرن پس میگه ترکش لا تعت بهی، لا تترک، چون بین این و اون ملازمه. و حال این که داریم میبینیم که شارع فرموده چی نسبت به تک؟ نسبت به تک حدیث هل شاملش میشه، میگه براءت داری. این که اونجا میگه براءت داری، پس معلوم میشه اونجا ایتبه نداره. اگه اونجا ایتبه داشت، معنا نداشت که در این طرفش بگه، چون مقتضی اون اینه که اینجا بگه لا تترک. پس بنابراین به این بیان هم میتونیم بگیم که به ادله هل میتونیم تمسک کنیم برای براءت در شبهات وجوبیه علاوه بر تحریمیه. اینم بیان قویی و درستیه اگر مبنا رو بپذیریم، که مبنا رو بپذیریم که بله امر بشه مقتضی نهی از ضده. اگر امر بشه مقتضی از نهی از ضد شد، فرقی نیست بین اینکه اون امر امر واقعی باشه یا اون امر ظاهری باشه و در مقام شک باشه و جهالت باشه. خب این هم به خدمت شما عرض شد. پس این بیان هفتم هم اشکال مبنایی داره. و اما بیان هشتم، بله آقا، اون این بود که عرفن نمیشه از اینی که تبع هست امنیت بدن از اونی که اصل امنیت ندن، چون این تبع اونه عرفن. بله؟ نه، بیان آقای حائری نیست. این آقای حائری حرف اون مبنا حرف آقای حائریه، نه بیانش. اینه که ایشون قائل است به اینکه امر بشه مقتضی نهی از ضد است. و با این توضیح داده حرف آقای آخوند. فرمود حرف آقای آخوند که فرموده ما ترک را بر ترک تطبیق میکنیم، میفرمود خب بله، چون ترک احتمال حرمت داره به خاطر اینکه امر بشه مقتضی نهی از ضد. از اینجا نه امر به شی واقعی نیستا، اون مثبته. نه ببینید، در اون در ششم این مقدمه رو لازم نداریم بهش توجه کنیم که همونطور که امر واقعی بشه مستلزم و مقتضی نهی از ضده، امر ظاهری بشه هم مقتضی نهی از ضد ظاهری است. به این لازم نیست توجه کنیم. این مقدمه رو در هفتم میخوایم، اما در ششم این مقدمه رو نمیخوایم. میگیم که چی؟ میگیم این نهی از ضد که در ترک هست ضل اونه، از این امنیت بدن از اون امنیت ندن معنا نداره. مثلا شارع فرض کنید اگر ما قائل شدیم به وجوب مقدمه، میگه آقا اگه مقدماتو انجام ندادی اب نداره، من عقاب نمیکنم، ولی ذل مقدمه رو نگه عقاب نمیکنم، این عرفاً معنا نداره. اگه قائل به وجوب مقدمه شدیم، چون اگه بابا مقدماتو میگه اب نداره، داری منت سر من میذاری، میخوای عقاب اینا رو برداری، خب پس اون اصلشو بردار دیگه که ذل مقدمه بود. در هفتم به این میخواد توجه کنه که همونطور که بین امر واقعی و نهی واقعی ملازمه هست، بین امر ظاهری و نهی ظاهری ملازمه هست و اقتضا هست. و جا غیر معقول دیگه، بله، یعنی دلالت داره. حالا که این چنینیه، پس هل که گفت اینجا براءته، قهرن باید اینجا براءت باشه، چون نمیشه اینجا براءت باشه اینجا وجوب باشه. بگه که اذا شککت در این که شیء واجب است یا واجب نیست ایت بهی، حکم ظاهریش اینه که باید احتیاط بکنی، احتیاط باید بکنی، این با این جمع نمیشه.
اگه ما ملازمه قبول کنیم،
نه معارضه نیست اینجا، اینجا چون ثبوت واقعیه، یه ملازمه واقعیه، میگیم شارعی که یعنی جمع نمیشه دیگه، دلالت التزامه، میگیم شارعی که آمده به من گفته در موارد شباهات حکمیه تحریمیه که ترک یه واجبیه محتمل الوجوبیه، اگر گفت اینجاها رو من براءت جعل کردم تو امنیت داری، معلوم میشه حکم ظاهری در مورد خود وجوبش وجوب نیست، چون اگه اون وجوب بود دیگه معنا نداشت اینجا اینو جعل بکنه، از جعلش در اینجا کشف میشه که اونجا جعل نکرده، ما دلیلی که برای اون طرف نداریم، از این حرفش میخوایم کشف کنیم که اونجا چه کار کرده. نشده، دلیل که نداریم که در شبهات وجوبیه احتیاط کن، دلیل نداریم، حرف اینه که ما نسبت به شبهات وجوبیه هیچ دلیلی نداریم، درست؟ حالا میخوایم از ادله هل ببینیم استفاده میکنیم، ادله گفتن ادله هل مال شبهات تحریمی است، براءت شرعیه در شبهات وجوبیه استفاده نمیشود، پس شبهات وجوبیه میمونه مشکوک که حکم ظاهریش چیه، به حکم عقل باید عمل کنیم، اگه براءتی هستیم براءت عقلی قائلیم، براءت عقلی نیستیم حق التائی هستیم اونجوری، درست؟ حالا این استدلال اینجوری میگه، میگه با همین ادله هل میفهمیم که اونجا شارع وجوب جعل نکرده، اونجا وجوب جعل نکرده، اباحه ظاهریه
و موضوع اون قاعده تلازم اقتضا دیگه اصلا توی خود حدیث هل قطعا نمیاد،
چرا این بود بعد بفرمایید نوشته شما دلیل بر این که مطابق واقعه نیست مثل خیلی تقریرهایی که می‌نویسن غیر حرف مقرران انه. ببینید اونی که عرض کردیم این بود که ما چون بین وجوب ظاهری و نهی از ضد عام ملازم است، درست؟ حالا شک داریم که آیا در شبهات وجوبیه احتیاط شارع جعل کرده یا احتیاط جعل نکرده، احتیاط نگفته بکن، چی گفته به جای احتیاط، یا احتیاط جعل میکنه یا براءت جعل میکنه، آیا احتیاط جعل کرده در شبهات وجوبیه، میگیم از خود ادله هل ولو مال شبهات تحریمیه است کشف میکنیم که اونجا وجوب احتیاط جعل نکرده، چون ادله هل که این ترک رو میگیره، وقتی ادله هل ترک رو گرفت میفهمیم که برای وجوب احتیاط جعل، وجوب احتیاط جعل نکرده، برای شبهه وجوبی احتیاط جعل نکرده، چون اگر اونجا ایت بهی جعل کرده بود احتیاطاً باید دیگه اینجا براءت نمیفرمود، حلیت نمیفرمود، حالا که خودش داره میگه من اینجا را حلیت جعل کردم پس معلوم شد اونجا را وجوب جعل نکرده، این کشف میکنه، بله اگه یه دلیلی داشتیم که اونجا را داره میگه وجوب جعل کردم اون با دلیل ادله هل معارضه میکرد، اگر مقام اثبات فرموده بود ایت بهی اذا شککت که شیئی واجبه یا واجب نی، ایت بهی، این ایت بهی با اون ادله هل معارضه میکرد، چون مقتضای ادله هل و تطبیقش به ترک اون اینه که واجب نیست و حرام نیست و حلیت داره، پس دلالت التزامش اینه که اونجا ایت به نیست، از اون طرف اون دلیله میگه ایتبه هست پس با این معارضه میکنه، اما چون ما الان فرض اینه که در شبهات وجوبی یه دلیلی که نداریم بر وجوب احتیاط، ما الان شک داریم که شعاره در شبهات وجوبی میگه یه وجوبیه احتیاط جعل کرده یا جعل نکرده، وجوب احتیاط جعل کرده یا جعل نکرده، میگیم از همین ادله حل میفهمیم اونجا وجوب احتیاط جعل نکرده. بله آره آره بله خب به خدمت شما. این پس اینم هفتم، هشتم که آخرین عرض کنیم که فردا دیگه بریم سراغ فردای بحثی، بریم سراغ اون مقام اول یا مقام ثانی. استاد قدس سره این فرمایش رو فرموده بود که در شبهات تحریمیه، در شبهات تحریمیه خیلی جاها ملازمه هست با وجوبیه. یعنی مثلا همین روایت، بعضی از این روایات که خوندیم میگه شما شک داری که این مالی که خریدی سرقت هست یا سرقت نیست، اصالت الحل جاری شد، گفته حلال. و حال این که وقتی من احتمال سرقت میدم پس احتمال وجوب و ردم میدم دیگه، اگه سرقته که من اینو گرفتم پس یجب و رد المغصوب الى مالکه، اینم حکم شرعه، المغصوب و مردودون. خب ادله حل به من میگه تو امنیت داری، خیالت راحت، اگر واقعا اون وجوب گردن منه چه خیالم راحته. پس بنابراین چون بسیاری از موارد شبهات تحریمیه با شبهات وجوبیه همراهه و ادله حل به ما نشون میده که شعاره میخواد بگه دیگه خیالت راحت، نه حیثی راحت، کلن راحت، این نمیشه الا به این که نسبت به اون وجوبم چی باشه؟ براحت باشه. و اون وقتی که من خیالم راحته و الا حیثی از دهت حرمت این خیالت راحت، ولی یه وجوب ردی به گردنت هست، چه خیال راحتی؟ بنابراین چون مفاد ادله حل اینه که میخواد امنیت مطلقه بده به طرف، خیالش رو راحت بکنه، امنیت مطلقه به طرف بده، از این کشف میکنیم که در همه موارد که شبهات تحریمیه یه ملازمه با شبهات وجوبیه هست، اون وجوب هم، اون وجوب محتمل هم امنیت ازش هست، براءت ازش هست. اون وقت چون مسلم است که بین شبهات وجوبیه با هم فرقی وجود نداره، وقتی در شبهات وجوبیه ملازمه با تحریمیه براءت بود قهرن، میفهمیم که در بقیه مواردم این مطلب هستش. خب این فرمایش استادم، این سوالش اینه که این مثالی که ایشون بهش توجه فرموده براءت در شبهات تحریمیه موضوعیه است، اما در شبهات تحریمیه وجوبی حکمیه چی؟ آیا اونجا هم ما داریم که ملازمه باشه؟ باید اونجاها رو ملاحظه کرد. مثال هست، در شهر هست، جایی هست که ما شبهات تحریمیه حکمیه داشته باشیم که اون ملازمه داره با شبهات وجوبیه. این فرمایش ایشون بله در شبهات موضوعیه تحریمیه موضوعیه که این سرقت از یا سرقت نیست، این عبدی که خریده مملوک است یا مملوک نیست، این نمیدونم مرعی که با او ازدواج کرده آیا اخت رضاییش هست یا رضاییش نیست، یا اخت واقعیش هست غیر نسبیش هست یا نسبیش نیست، ما این شکا رو داره. خب اینا با یه وجوبهای هم چیه؟ ممکنه ملازمه داشته باشه. خب اگر مثلا ملازمه داره با چی؟ میگه که اگر این تحریم واقعا باشه خب نظره به اونم دیگه حرام میشه، ملازمه با وجوب غض بصر از او داره و بعض احکام دیگه که نسبت به اجنبی انسان داره، واجبات که نسبت به اجنبی داره، ولی اینا همه مال شبهات موضوعیه میشه. شما در شبهات تحریمیه حکمیه ببینید جایی دارید که ملازمه باشه؟ تا اینکه اون وقت فرمایش ایشون تمام بشه و باز این هم تمام بشه که ما بگیم این عدم قبول به فصل یا عدم الفصل بین همه موارد شبهات وجوبیه رو هم تسلم بکنیم. اون وقت فرمایش استاد تمام میشه. این نیاز داره به یک دقتی که ما ببینیم یه استقرایی بکنیم ببینیم آیا در شبهات حکمیه این چنینی که ملازمه باشه داریم یا نداریم. فعلا به نحو تردید اینجا مطلب عرض میکنیم و این احتیاج به استقرا و تتبعی داره. صلی الله علیه و آله.